سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش. تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو خدمتتون تحت عنوان سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران خدمتتون عرضه میکنیم. تو این چندین سالی که برنامه پرتو نور پخش میشده، متاسفانه برنامه مختص به نهضت آزادی ما تهیه نکرده بودیم. گفتیم که خب اردیبهشت ماه سالگرد تأسیس این نهضت هست و 52 سالش هست عملا، و به عنوان یکی از قدیمی ترین احزاب سیاسی ایران که اثرات بسیار زیادی رو در مسیر سیاسی کشور ما در این 50 ساله اثرگذار بوده. خب و شخصیت‌های بزرگی مثل آیت الله طالقانی و مهندس مهدی بازرگان، صحابی و دکتر علی شریعتی و دکتر چمران و تعداد دیگری و از جمله مرحوم احمد صدر حاسد جوادی که از پایه‌گذاران این نهضت بودند. فکر کردیم آقای عبدالعلی بازرگان که یکی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی در خارج از کشور هستند، خواهش کنیم که تشریف بیارن. بهترین کسی هستن که میتونن در این مورد کمک کنن، سوالاتی رو که مطرح شده با ایشون در میان بذاریم. سوال اولی که مطرح هست اینه که خب معمولا احزاب که به طور طبیعی نه اونهایی که به اصطلاح توسط به اصطلاح دولت و حاکمین به اصطلاح برقرار میشن، این احزاب قاعدتا بایستی یک زمینه اجتماعی داشته باشن و نمایندگی یک به اصطلاح یک کاری رو انجام بدن، یعنی چه کارهایی رو اینا تونستن در جامعه انجام بدن. خب میخوام ببینیم که چه سابقه ای داشتن این به اصطلاح این افرادی که جمع شدن، سابقه سیاسیشون چی بوده و چطور تونستن اینا با هم جمع بشن که نهضت آزادی رو تشکیل بدن. آقای بازرگان خیلی متشکر، با این مقدمه طولانی و سوال اولی که بود شما خیلی خوش آمدید به این برنامه و تشکر میکنیم که این با مقدمه این شروع بکنیم و سوالات بعدی رو خدمتتون مطرح.
بله، خب به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با تشکر از شما به خاطر به حال برنامه‌ای که به یه نحوی مورد توجه بندم هست. به حال 52 سال از تأسیس حزبی که در ایران شکل گرفته و خب تجربیاتی مربوط به ملت ما رو در بر داره، خب یه نوع ارزیابی عمل کرده آزادی خواهان این مملکت، گرچه خب حالا یک شاخه یه شعبه. نهضت آزادی در 27 اردیبهشت 1340 تأسیس شد، حدود 52 سال پیش، ولی دفعتا واحده نبوده اینطوری که یه مرتبه یه دی دور هم جمع بشن. در واقع یه پیشینه‌ای مرتبط با 7-8 سال قبلش داره، یعنی کودتای 28 مرداد سال 1322 وقتی اتفاق افتاد به کمک امریکا و انگلیس و دربار، یه شوک بزرگی به ملت ما بود. یعنی مردم با اون مبارزات دکتر مصدق و نهضت ملی و ملی شدن صنایع نفت فکر میکردن همه چی دیگه تمام شده و ما آزاد شدیم و در دنیای شرق مثلا پرچمدار بودیم، و یه مرتبه کودتای اتفاق افتاد، تمام اون دستاوردها از بین رفت. یه شوک بزرگی بود متعاقب کودتای 28 مرداد. یعنی یه هفته بعدش یه دی دور هم جمع شدن، یه سازمانی به نام نهضت مقاومت ملی رو تأسیس کردن، نهضت آزادی. در واقع یک نوع در واقع مدل گیری از نهضت مقاومت ملی فرانسه بود. وقتی فرانسه رو آلمان اشغال کرده بود، آزادی خواهان فرانسه نهضت زیرزمینی تأسیس کردن. اینا به همون شکل یکی دو هفته بعد از کودتا از روحانیون آیت الله زنجانی بود و به هر حال آقای طالاقانی، مهندس بازرگان دکتر صحابی صدر و یه تعدادی هم از باقی ماندگان جبهه ملی زمان مصدق مثل دکتر شاپور بختیار و برخی دیگه. خب این عده خب برخوردن باشون شد. در طول 7 سال اینا فعالیت نیمه علنی، نیمه مخفی، نیمه زیرزمینی میکردن، ولی خب بالاخره اکثرا دستگیر شدن. و خب این همکاری ها بود. در سال 40 اتفاقی که افتاد، 39-40، فضای جامعه یه مقداری باز شد، فضای سیاسی. یعنی امریکایی‌ها خیلی نگران در غلطیدن ایران به دامن کمونیسم بین‌المللی بودند. خطری که امریکا اون موقع بیش از همه احساس می‌کرد این مارکسیسم بود که اون موقع این کشورهای شرق و برا در بر می‌گرفت. یه سیاست کمربند سبز داشتن دور شوروی. بنابراین امریکا خیلی نگران بود با این سرکوبایی که شده نهضت آقای دکتر مصدق و این ملیون سرکوب شدن، ممکنه به صورت افراطی آدم به سمت به هر حال مارکسیسم که اون موقع خیلی فعال بودن در سطح جهان ایران گرایش پیدا کنه. بنابراین دکتر امینی رو اونها در واقع ساپورتش کردن که او یه اصلاحاتی رو تو ایران انجام بده، اصلاحات ارضی و حالا داستانش خیلی مفصله، وقت نداریم اینها رو برسیم. امینی رو کار اومد، جامعه رو باز کرد، به جبهه ملی میدان داد، جبهه ملی تظاهرات بزرگی را انداخت در میدان جلالیه، همین برای بولوار فعلی، تظاهرات متعددی در دروازه شمرون و خیابون فخرآباد و جبهه ملی دو مرتبه احیا شد. خب در این فضای باز سیاسی باقی ماندگان اون نهضت مقاومت ملی هم دور هم جمع شدند و نهضت آزادی رو در همون فضای نیمه بازی که زمان دکتر امینی، علی امینی پدید آمده و استفاده کردند و این سازمان رو تشکیل دادن که به هر حال بتونن فعالیت خودشون رو گسترده تر بکنن. یعنی سابقهش برمیگرده که همه اینا انقدر جایی بحث داره، ولی فکر نمی کنم فرصتی باشه که برسیم.
خب بعد خب چرا اصلا اومدن نهضت آزادی رو تشکیل، چرا نهضت آزادی با همون جبهه مقاومت ملی؟ اینها اگر با هم می بودن قاعدتا قدرت بیشتری داشتن برای به اصطلاح رسوندن رسیدن به اهدافی رو که دارن. چطور این کار انجام نشد؟
بله، نهضت مقاومت ملی که عرض کردم اینا دستگیر شدن و در واقع از بین رفت اون سازمان، ولی اون چی که مطرح بود جبهه ملی بود.
بله،
حالا بعضی هم بعدن ایراد گرفتن که چرا نهضت آزادی رو این گروه تشکیل دادن. خب جبهه ملی که
بله.
بود، چرا اینا در کادر جبهه ملی فعالیت نکردن؟ خود جبهه ملی ها معترض بودن بعضی هاشون. خب توضیحی که دوستان می دادن، این مؤسسین نهضت آزادی، جبهه ملی حزب نبود، اصلا اسمش جبهه بود. اتفاقا جبهه ملی متشکل از احزاب مختلف بود، مثل حزب مردم ایران، حزب ملت ایران، نیروی سوم، یعنی 5-6 تا حزب بود و بعد یه عده‌ای هم به صورت منفرد عضو جبهه ملی شده بودن، از جمله مرحوم طالاقانی، بازرگان، صحابی. اینا به عنوان یک تشکیلات به جبهه نپیوسته بودن. پاسخشون هم این بود که خب همه شما حزبی هستید، به صورت حزب آمدید توی این مجموعه، این خلاف مصوبات جبهه ملی نیست که دیگران هم یه تشکلی بیرون از جبهه داشته باشن، ولی جبهه ملی در واقع ائتلاف نیروهای مختلفه. و بعدم که گفتن که خب بخش عمده مملکت ما نیروهای مذهبی و روحانیون هستن که شما که نمیتونید تو اینا نفوذ بکنید، اینا وارد سیاست شدن خلاف دین میدونن، ولی بنابراین ما میتونیم اونا رو متشکل کنیم. یعنی یه پتانسیلی مملکت ما داره، بنابراین اشکال هم نداره یه دی بتونن اون نیروها رو هم اضافه بکنن. و بعد این رو به مصدق نوشتن. مصدق با اینکه تو احمد آباد بود، مصدق یه نامه بسیار تاییدآمیز و بسیار تجلیل‌آمیزی داد، یعنی تأسیس نهضت آزادی رو بسیار پذیرفت و تأیید کرد، به عنوان رهبر چیز بود. یعنی در واقع اینا تلقیشون نبود که ما در برابر جبهه ملی قرار گرفتیم. جبهه ملی رو هم قبول داریم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی هم هستیم، ولی یه تشکلی شبه ملی که از احزابه. حالا چه اشکالی داره که اون نیروهای ملی مذهبی هم برای خودشون تشکلی داشته باشن؟
خب هر حزبی یه هدفی داره. میخوام ببینیم این نهضت آزادی چه هدفی داشت و کلن مرامش در عمل در سطح جامعه چه کارهایی رو پیشبینی میکرد که انجام بده و چجور این به اصطلاح هدفهاشو و این مرامشو در سطح جامعه پخش میکرد.
به طور کلی همطور که اول عرض کردم تو سال اول، اصل و اساس مبارزه با استبداد بود. یعنی وقتی که یه نهضت دموکراتیکی زمان مصدق پدید آمده بود، همه دنبال اون آزادی ها و اون به اصطلاح آرمان هایی که از دوران مشروطیت مطرح بود بودن، بعد یه مرتبه دیدن همه اینا به باد رفت، یعنی دو مرتبه از شاله به چاه افتادیم. اصل و اساس حاکمیت ملت بود، آزادی ها بود. نهضت آزادی هم در اون مرامنامه تأسیسش اعلام کرد، 4 تا مسئله رو مطرح کرد. یکی این که ما مسلمانیم، ولی منظور از اسلام این نیست که فقط به نماز و روزه و اینا بپردازیم، معتقدیم خدمت به مردم و مشارکت کردن در سرنوشت جامعه این یه امر دینیه، نه اینکه مثلا حکومت با دینی باشه، بلکه نه، دینداران هم مثل بقیه مردم نه تنها حق بلکه وظیفه دارن که به خدمات عمومی بپردازن، مشارکت کنن در تعیین سرنوشت جامعه. یک، پس ما مسلمانیم. دوم، ایرانی هستیم، ولی نه اینکه تعصب داشته باشیم بگیم که هنر نزد ایرانیان است، بس ملیت‌های دیگر هم قبول داریم. یعنی در واقع یه بال ما اعتقادات به اصطلاح دینیمون هست، یه بالمون در واقع تعلق به ملتمون، برای ایران میخوایم خدمت بکنیم، برای ملت ایران. یعنی در واقع همون عنوانی که بعدها ملی مذهبی رو اینا گذاشتن، یا بعد از انقلاب گفتن ملی گرایی خلاف اسلامه، اینا از اول گفته بودن نه، ما ایرانی هستیم. سوم اینه که ما معتقد به قانون اساسی هستیم، یا ما دنبال براندازی و خشم و خشونت و اینا نیستیم. ما در چارچوب قانون اساسی، انحراف و اشکال اینجاست که شاه داره حکومت میکنه در حالی که باید سلطنت بکنه. حق نداره شاه قوای مسلح رو در اختیار داشته باشه، دیکته بکنه به دیگران. شاه مثل انگلستان، مثل هلند، مثل جای دیگه یه مقام تشریفاتیه، قدرت دست مجلسه، دست نخست وزیره. بنابراین اون بخش هایی از قانون اساسی ما که مقفول واقع شده، زیر پا گذاشته شده و استبداد جانشین شده، ما نمیخوایم قانون اساسی رو نقض بکنیم، اونو در بست به صورت یه پکیج میپذیریم. و چهارمی که ما مصدقی هستیم، یعنی به عنوان یه مدل و الگو گفتن ما مصدق و به عنوان تنها شخصیت محبوب و منتخب تاریخ ایران میدانیم. یعنی در تاریخ ایران همیشه حکومت سلطنتی بوده، ملت هیچ وقت موقعیتی نداشته که خودش یه انتخابات آزادی بکنه. بنابراین این با وجود اینکه الان محکوم در تبعیده، ما اون رو به عنوان محبوب ملت، برگزیده ملت میدونیم و رهبر سیاسی خودمون میدونیم. یعنی این 4 پایه اساس مرامنامه نهضت بود.
همونجور که شما اشاره کردین، شرایط سیاسی خیلی حادی بود. اون خرداد 42 رو داشتیم. اون
بله.
درسته. بعد خب چطور با توجه به شناختی که رژیم سلطنتی نسبت به افراد این حزب داشت، این نهضت آزادی داشت، چطور میتونست اینو تحملش کنه؟ و حالا وقایعی که اتفاق بعدش افتاد حالا باز صحبت میکنیم با هم. یعنی چه ریاکشنایی، چه عکس العملی نشون میداد در ارتباط با این؟
بله، نهضت آزادی همون 27 اردیبهشت سال 40 تأسیس شد، از اون فضای نیمه بازی که زمان دکتر امینی پدید آمده بود همطور که عرض کردم. ولی شاه امریکا رو راضی کرد، چون به رغم شاه امینی رو امریکایی‌ها ساپورت کرده بودن او مأمور اصلاحات بشه، شاه اونا رو قانع کرد که من خودم این کار رو انجام میدم. یعنی یک دو تا از اون اصلاحات هنوز بیشتر شروع نشده بود، اصلاحات ارضی و اینها، شاه عهده‌دار این مطلب شد و اعلام انقلاب سفید کرد. انقلاب سفید منظورش این بود که نه ما انقلاب ارتجاعی می‌خوایم بکنیم، نه انقلاب سرخ مارکسیستی، این انقلاب سفید که بعد تا چند سال آینده تا 22-23 تا موضوع هم رسید. شاه قبل از اینکه انقلاب سفید رو اعلام بکنه، در بهمن، اول بهمن سال 41، همه نیروهای مخالف رو دستگیر کرد. درست مثل حالا که انتخابات قراره انجام بشه، دانشگاه‌ها گفتن امتحاناشون رو باید بدن، هیچکی تو ایام انتخابات نباشه، مدارس بسته باشه، احزاب هم رو تهدید کردن، کوچکترین حرکتی عقل ندارین که جامعه مثل قبرستان مرده باشه تا بتونن حالا این انتخابات انجام بدن. زمان شاه هم همینطور شد. برای اینکه کسی نتونه مخالفت کنه، تمام نیروهای سیاسی رو دستگیر کردن. جبهه ملی، نهضت آزادی، که جامعه خلوت باشه. شاه اعلام انقلاب سفید کرد و خب دیگه خودش پرچم داره و اصلاحات اجتماعی تو ایران شد. اینا خب برای تو زندان قزلقله تهران بودن، ولی بعد به تدریج جبهه ملی آزاد شدن. نهضت آزادی که خب بیشتر حملاتش متوجه مرکزیت استبداد بود، به محکومیت‌های طولانی دکتر آقای طالاقانی و بازرگان 10 سال محکوم شدند، دکتر صحابی و علی بابایی و دیگران 6 سال، و بالاخره با اینا برخورد سخت کردن و اینا رو به کلی، البته حالا که 10 سال به قول معروف میگن جلو بچه بزنین قهر میکنن، ولی اون موقع اصلا معمول نبود که کسی رو 10 سال محکوم بکنن. اینی که چرا برخورد سخت کردن باشون به تناسب اون موقع محکومیت‌های طولانی دادن بهشون.
خب سال 41 دیگه این اتفاق 41. سال 41،
یعنی 20 ماه بیشتر نهضت آزادی عمر نکرد
از تأسیسش تا اون زمانی که رهبران خب این با توجه به اینکه این رهبران به اصطلاح نهضت آزادی رو گرفتن، خب یه تعدادی رده‌های بعدی و بقیه بودن، آیا اینها ادامه کار حزب ممکن بود براشون و چه فعالیت‌هایی در سطح جامعه میتونستن انجام بدن؟
اون رهبرانی که گرفتن اون موقع دستگاه به اصطلاح رکن دو و اینا، ارتش اینا رو دستگیر کرده بود. یه گروه دیگه بعد جانشین شدن نهضت آزادی، اونا اداره کردن، دو مرتبه اونا رو دستگیر کردن، حلقه دوم، بعد حلقه سوم، یعنی به کلی سرکوب کردن، اعلام کردن نهضت آزادی هم غیر قانونیه و دیگه عملا نهضت رو تعطیلش کردن. در دادگاه نظامی اونجا تا این سخنرانی معروفی از مهندس بازرگانم نقل شده، ایشون گفتن که اشکال نداره شما ما رو محکوم میکنین، ولی ما آخرین گروهی هستیم که با زبان مسالمت‌آمیز، با زبان قانون، با اتکای به قانون اساسی داریم با شما سخن میگیم. شما با محکوم کردن ما مطمئن باشین که این ملت خاموش نمیشه و بعد از ما این ملت با زبان دیگه با شما سخن خواهد گفت. یعنی خب معلومه یه دی استاد دانشگاه به سنین بالا با زبان منطق، قانون، مدارا از تو بالاتر هم به اون رژیم نمیتونه، شما ما را به یه همچین محکومیت های طولانی میدین، فکر نکنی خفه کردین ملت و با زبان دیگه با شما رفتار خواهند کرد. اتفاقا همینطور شد. سال بعد اون جنبش روحانیت پدید آمد، قیام 15 خرداد سال 1342، سال 43 حزب ملل اسلامی پدید آمد که تو کوههای شاباد مسلحان 42 نفرشون رو گرفتن. سال 46 گروه های چپ اون بیژن جزنی اینا را افتادن، بانک ها رو دیگه می زدن. سال 49 جریان جنبش های چریکی سیاهکل، جنگل های سیاهکل به وجود آمد. سال 50 جنبش های چریکی شهری، سازمان چریکای فدایی خلق و مجاهدین خلق و یعنی همینطور شد. در واقع همه اینا پیام برای امروز آقایون هم هست، فکر نکنن که با این سرکوبا و بستن همه راه ها تمام میشه. یه ملت رو نمیشه خاموشش کرد و بالاخره ملت راه های خودش رو پیدا میکنه.
درست. خب تو این 10 ساله عملا رده های خیلی بالا به قول شما دوم سوم عملا گرفته شدن دیگه، یعنی در زندان بودن، حالا چه مدتی هر کدوم براشون زندان تایید شده بود. حالا کادرهای پایینشون، رده های پایینتر و شاید جوانتر، اینها آیا میتونستن فعالیت هایی انجام بدن تو این با توجه به شرایط حاد سیاسی که وجود داشت و چه نوع کارهایی انجام میدادن که احتمالا ممکنه خیلی به صورت مخفی و زیرزمینی باید میبوده باشه؟
بله ببینید، وقتی خود عرض کردم همه رهبرا رو گرفتن، 3 بارم دستگیر شدن اعضای جدی نهضت، دیگه خب اعلام هم کرده بودن غیر قانونیه، کسی نمیتونست فعالیت بکنه. یه گروهی که خب معمولا هم جوونا و دانشجو بودن، اینا رفتن به خارج از کشور، مثل دکتر یزدی، مثلا دکتر چمران، خودزاده، مثلا اونا که تیپای جوان‌تر بودن اینا در خارج از کشور اون فعالیت‌ها رو ادامه دادن، هم جبهه ملی دوم و سوم رو بعداً تأسیس کردن، نشریه ایران امروز رو داشتن دکتر شریعتی. خب اینا همه جزء اون تشکیلات کنفدراسیون دانشجویان یا جبهه ملی بودن، گرداننده این تشکیلات هم، یعنی گرداننده فکریش نظر ارگانش که ایران آزاد بود دکتر شریعتی بود، قلم خوبی داشت از اون موقع. یعنی فعالیت ها رو گسترش دادن به خارج از کشور، حالا چه جبهه ملی رو، چه نهضت آزادی رو، چه انجمن اسلامی رو، یعنی بخشی از این نیروهای جوان به خارج از کشور رفتن. حتی رفتن 2 سال تو مصر، اونجا جنگای چریکی رو تعدادی دکتر یزدی و نمیدونم قطب‌زاده و خیلی ها این دوران رو در مصر هم حتی گذروندن. 17 سال خارج از کشور بودن تا قبل از انقلاب، این از سال 40 تا 57، 41 تا 57. بعضی هاشون هم مثل حنیف نژاد، سعید محسن، بدیزادگان، رضایی ها، اینا از همون سال 42 که اون برخورد خونین شد با اون جنبش، اینا به این نتیجه رسیدن که برخورد قانونی با این سیستم دیگه نمیشه کرد. این که راه‌های مبارزه پارلمانی رو که همه دنیا معقول و مقبوله بستن، ما مجبوریم راه مسلحانه رو در پیش بگیریم. اینا به حال 6 7 سال مطالعه میکردن که چه کار باید کرد، بالاخره رفتن فلسطین، آموزش‌های چریکی گرفتن و از همون سال 50 اینا همه بچه های نهضت آزادی بودن، حنیف نژاد، سعید محسن، بدیزادگان، رضایی ها و بقیه شون. یعنی سازمان جوانان نهضت آزادی تبدیل به پایه‌گذاران مجاهدین خلق شدن، که البته همه اینا هم تیر بارون شدن و بعد یه نسل دیگه ای امروز آمده که خیلی هم الزاماً تو خط اونها نیستن. ولی به هر حال بحث اینه که وقتی که یه دهی که میخوان مطابق قانون و به زبان قانون و مسالمت آمیز سخن بگن و اصلاحات بکنن نمیذارن، بالاخره نیروی یه ملت یه جای دیگه سر میذاره دیگه. این که سازمان نهضت آزادی هم بخشش تبدیل به یه همچین جریاناتی شد.
پس حدود سالهای 1350-51 بود که این رهبران تقریبا همه آزاد شده بودند و یه تعداد هم بیرون آمده بودن.
بله.
بعد رسیدیم به انقلاب 57. بله. یعنی رهبران اولیه نهضت آزادی عملا در داخل ایران وجود داشتند.
بله.
و میبینیم که اینها مورد توجه قرار میگیرن در ارتباط با دولت موقتی که بعد از انقلاب ایجاد شد.
بله.
و میخوام ببینیم اولا چطور شد این اتفاق افتاد. آقای خمینی به اصطلاح رو کرد به مهندس بازرگان و احتمالا دولتی هم که تشکیل شد حدس میزنم تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد نهضت بودن در اون.
بله. خب این انقلاب که شد، هم آقای خمینی تو پاریس گفته بود ما که اهل حکومت کردن نیستیم، بلد نیستیم، ما میریم به حوزه و درس اونی پردازیم، حد اکثر روحانیت نظارت میکنه. هم اونا این حرف زده بودن، هم بلد نبودن راه رسم و هم ملت انتظار نداشته. بعدم که البته آمدن ایران، اولش خب رفتن حوزه، ولی خب پله پله جلو آمدن دیگه. ایشون خب کسی دیگه ای نداشته. خبرنگارام تو نفل و شاتون پرسیدن، میگفتن خب ایرانی ها خیلی آدمای متخصصی دارن و اونایی که تجربه در کارهای فنی دارن. البته ایشون وقتی که انتخاب کرد به اصطلاح نخست وزیر دولت موقت، رو تاکیدم کرد که نمیخوام این دولت حزبی باشه. در دولت موقت حدود مثلا 27 نفر، یعنی شما لیست الان وزرا رو، البته چندین بار وزرا هم عوض شدن، البته عمر دولت موقت 9 ماه هم بیشتر نبود، در اون 9 ماه حدود 27 نفر. تو اون 27 نفر فقط 8 نفرشون نهضتی بودش، 6 نفر از جبهه ملی بود، حدود مثلا 6 نفر 6 7 نفرشون متفرقه بودن، اینا هیچ کدوم حزبی نبودن. از انجمن اسلامی مهندسین، انجمن اسلامی پزشکان 6 7 نفر هم از اونها بود. یعنی یه دولت ائتلافی بود، مخصوصا مهندس بازرگان اصرارشون این بود که میخوام از همه گروه ها باشن، به خاطر به هر حال اون سوابق طولانی. این درخواست رو هم آقای خمینی داشت که نمیخواد نماینده یه جریان خاص حزبی باشه.
درست. خب این خیلی کوتاه بود این دوران 9 ماه شما اشاره کردید. خب دلایل اصلی استعفا چی بود؟ یعنی آیا کنار گذاشتنشون یا دیگه مهندس بازرگان دید که به هر حال کالی جلو نمیره، آمد کنار؟ و در ادامه این، بعد از اینکه این افراد دولت موقت جانشین پیدا کرد، افراد نهضت وقت چه فعالیتایی را ادامه دادن؟
عرض کنم که تصور عمومی مردم اینه که به خاطر گروگانگیری دولت موقت استعفا داد، همین که یک کار خلاف قانونی انجام شد. سفارتخانه یک کشور که به حال در عرف بین‌المللی جزء خاک اون کشور محسوب میشه اشغال شده، خب یه دولت رسمی نمیتونه بپذیره. ولی واقعیتش این بود که نه، به اون خاطر همزمان با او استفاده، ولی سه بار دولت موقت استفاده داده بود. در همون 9 ماه به این نتیجه رسیده بودن که نه، با اینا نمیشه کار کرد. یعنی هم شورای انقلاب نمیذاشت، شورای انقلاب عمدتاً روحانیون جمع شده بودند، کارشکنی میکردند، از بالا سر عمل میکردند، بارها استفاده دادن، پیش آقای خمینی رفتن که خب اگه میخوان خودتون اداره کنید خب بفرمایید، ولی اگه قراره که ما اداره بکنیم اینطوری که نمیشه، تعدد مراکز تصمیم میگیرید. رادیو تلویزیون آقای قدس‌زاده به شدت علیه دولت موقت بود، اون موقع ایشون تو خط آقای خمینی بود. به هر حال هیچ کسی طرح خود نمیکرد برای دولت موقت، میده خب نمیشه. داستان اون دعوای دو تا مادر که سر یه بچه دعوا داشتن، خب پیش قاضی میرن، اون مادر اصلی میگه نه همشو، میگه قاضی میگه من نصف میکنم، نصف تو بردار، نصف اون این بچه رو، میگه نه همشو بدین به اون. در واقع احساس میکردن دودش داره تو چشم ملت میره. میگه وقتی که این دعوا باشه یا نمیذارید کار بکنیم، مرتب تو اون گزارش هایی که روزهای چهارشنبه تو تلویزیون میدادن این مسئله رو مطرح کردن. اینکه سه بار استفاده بودن، بار سومش به هر حال اینم آقای خمینی نپذیرفته بود، ولی احمد آقا این رو به اون آقای لاوتی توصیه کرد قبل از اینکه آقای خمینی هم بدونه تو تلویزیون پخش کردن، و چون می‌خواستن این گروه برن کنار، دعوای قدرت بود اون موقع دیگه. به هر حال عمرش 9 ماه بیشتر دولت اصلا موقت بود، یعنی آمده بود که 5 تا کار انجام بده تا یه دولت واقعی دائم سر کار بیاد.
خیلی متشکرم. خب بعد از این برکناری میخوام ببینیم، خب ما درگیر جنگ هم بودیم اون زمان دیگه.
بله.
درسته، جنگ شروع شده بود. یعنی موقعی که مهندس بازرگان این به اصطلاح دولت موقت کنار آمد، جنگ شروع شده بود. درست میگم؟
بله بله.
درست. خب حالا در اون شرایط حساس میخوام ببینیم اقدام مهمی که از اقدامات مهمی که نهضت آزادی کرد در جامعه بعد از کنار آمدن چه چیزایی قابل توجه و چشمگیر هست؟
بله، نهضت آزادی یا دولت موقت، اینا بعد از اینکه استفاده دادن از سیاست کنار نکشیدن، تو اولین انتخابات مجلس مشارکت کردن، یه گروه تشکیل دادن به نام همنام، یعنی نه تنها نهضت آزادی، گروه های دیگه 15 نفر رو به مردم معرفی کردن، اکثرا هم تو مجلس پذیرفته شدن، یعنی مهندس بازرگان سوم، نفر سوم تهران شد و دیگران هم وارد مجلس شدن و فراکسیون اقلیت رو تشکیل دادن در مبارزه با اونچه که انحرافات از انقلاب تصور می‌کردن. بنابراین یه نوع مبارزه با انحرافات رو تو مجلس آغاز کردن، که البته همونطور که فیلماش هم هست دیدین چطور می‌ریختن می‌زدن آقای سباقیان و آقای معینفر و مهندس بازرگان، اینا نمیذاشتن حتی نطقای پیش از دستور بکنن این آقایون. این سوال که کردین که اگر بخوایم مهمترین فعالیت های نهضت و بعد از دولت موقت، به نظر من دو چیزه. یکی یه مبارزه تئوریک با ولایت مطلقه فقیه بود، که تو همون زمان آقای خمینی نهضت آزادی یک کتابی منتشر کرد 84-85 صفحه در رد ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه. فصل‌های مختلف داره، از بعد قرآنی، از بعد حدیث، از بعد علم، منطق، سیاست، یعنی از ابعاد مختلف در رد تز ولایت فقیهی که الان کل مملکت رو گرفته.
این رو کی نوشته بود؟
این رو تشکیلات. یعنی یه شخص واحد نبود، در واقع هر بخشیش رو کسی، یعنی کارهای حزب معمولاً در دفتر سیاسی انجام میشه، همه با هم مشارکت میکنن، هر کسی عهده‌دارش میشه، بعد پیشنویس رو میگیرن، کار میکنن، یعنی میوه و محصول دست جمعیه. خب در اون شرایطی که آقای خمینی ولایت مطلقه رو اعلام کرده بود، حتی آقای خامنه ای هم یه بار یه چیزی شک و تردید کرد، به شدت آقای خمینی یادتون باشه برخورد کرد با ایشون، خب به این راحتی تحمل نمی کردن، بارها ریختن، عزت و زدن، شکستن، بردن، افراد رو گرفتن، تو نمازهای جمعه مرتبن بعد می گفتن. یکی مسئله رد صریح و آشکار به اصطلاح تز ولایت فقیه بود و یکی هم مخالفت با ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر. تا جریان فتح خرمشهر نهضت یکی از نمایندگانش که خود چمران عضو شورای مرکزی نهضت آزادی بود، سرپرست جنگای چریکی، جنگای نامنظم بود در جبهه، اعضای نهضت در پشت جبهه، حمایت از جبهه، همه در بودن در اون جریان. ولی بعد فتح خرمشهر معتقد بودن که ما حالا بیرون کردیم 30-40 هزار نفر از اینو اسیر گرفتیم، این دیگه درست نیست که ما جنگو ادامه بدیم. استدلالای قرآنی هم میکردن که قرآن اجازه رو به ما نمیده، دو تا کشور مسلمان هستن دیگه، این استدلال که راه قدس از کربلا میگذرد، باید بریم کربلا رو بگیریم، بعد فاو بگیریم، بصره رو بگیریم، عراق آزاد بکنیم، شیعیان متحد بشن، بعد بریم نمیدونم اسرائیل، اینا رو قبول نداشت. نهضت بعد از اون یه موضع مخالفت با ادامه جنگ اتخاذ کرد که اتفاقا شاید 95% خرابی ها و خسران و خون و همه اینا که ریخته شد مال دوران بعد از اونه. ما واقعا تا اون موقع برحق بودیم که بیگانه رو متجاوز از خاکمون بیرون کنیم، به شدت هم حامی بود نهضت، ولی بعد از اون ادامه رو مصلحت ملت نمیدید و معتقد بود ما باید خسارت رو بگیریم، بپذیریم واسطه شدن بقیه کشورهای اسلامی رو، این دیگه به نفع ملت ما نیست. از اون به بعدم خب داستان به گونه دیگه بود دیگه، هم آقای خمینی به ادامه جنگ مصر بودن، آقای هاشمی، سپاه، بقیه به اصطلاح این اعتراضات و انتقادهای نهضت رو بر نمیتافتن و مرتب ماهی نبود که فحش و ناسزا و برها زیر پتکسندان این حاکمیت بود. یه گروه های دیگر سرکوب کرده بودن ولی برها نهضت چون هنوز باقی مونده بود میتونست یه نفسی بکشه، ولی دیگه این نفس رو هم دائما میخواستن که بگیرن ازش.
حالا در ارتباط با همین صحبتی که کردین، خاطرم هست بیانیه های خیلی زیادی هر چند ماهی بار،
بله،
شاید زودتر از اون حتی، نهضت مینوشت در ارتباط با مخالفت جنگ و حتی برخوردایی هم میشد دیگه. میخوام ببینیم این نحوه برخوردا به چه صورت بود، با تکیه افراد بود یا باز دوباره میخواستن بگیرن که این چیزا انتشار پیدا نکنه، به چه صورت بود این برخوردا با نهضت؟
انواع مختلف در واقع، هم اونا که تو مجلس بودن، الان این کلیپاش فیلماش هست که چطور میریختن تا میادن، حالا 6 ماه یه بار یه نوبت 15 دقیقه‌ای به یه نماینده میدن که نطق پیش از دستور بکنه، تحمل نمی‌کردن، فحش میدادن به اینها، هم تو مجلس اینا رو می‌زدن، هم نهضت آزادی شاید سالی 2-3 بار اون محلی که تو خیابان تخت‌آبوس داشت می‌زدن، آتش می‌زدن، می‌شکوندن، اسناد می‌بردن. شاید 7-8 بار موج دستگیری، یکی در سال 61 دستگیر کردن کادرهای اساسی نهضت و یکی سال 67 دستگیر کردن، یکی سال 69 تا 71 دستگیری در جمع نهضت بود، یعنی 2 سال نگه داشتن ما رو، بلند یکی سال 81، یکی 88 دستگیر کردن به جرم براندازی قانونی، یعنی تمام اعضای نهضت و تمام گروه‌های ملی مذهبی، آقای خامنه‌ای گفتن که اینا براندازی قانونی می‌کردن. همه جای دنیا بالاخره احزاب مختلف از آزادی هایی که قانون بهشون میده استفاده میخوان بکنن، این که چه اشکال داره مطابق قانون. خب اینا رو برخورد کردن و زندان های طولانی تا 10 سال بهشون دادن. 92 باز، یعنی 8 بار تا حالا موج دستگیری بوده، الان هم تعداد زیادی از اعضای نهضت در زندان هستن دیگه، یکی دو بار نیست، یعنی هم محل رو گرفتن لاک و مهر کردن، نهضت جایی الان نداره، محلش راکمور شده در شهرستان ها این طرف اون بر، افرادم تارمار شدن دیگه.
بعد میرسیم به سالای حوالی 70 که مرحوم منش بازرگان فوت میکنن.
بله.
سال 73 بود فکر میکنم. بعد خب بعد از فوت ایشون آقای یزدی، ابراهیم یزدی جانشین ایشون برای سرپرستی نهضت آزادی میشن و میخوام ببینیم خب بعد از این جریان نحوه به اصطلاح برخورد سیستم نظام با نهضت آزادی به چه صورت شد؟ آیا تغییراتی شد که حالا منش بازرگان فوت شده؟
برخوردها که خب شدیدتر شده، یعنی فضا بسته تر شده. بله بعد از فوت ایشون، البته اصرار خود مهندس بازرگان هم این بود در زمان حیاتشون انتقال انجام بشه که دبیر کل اون موقع خب آقای دکتر یزدی بیشتر مطرح بودن، میگفتن که خب ایشون بپذیرن. خب نمیخواستن دوستان دیگه موقعی که ایشون در حیات قید حیات هستن کسی دیگه مسئولیت برده. ایشون به عنوان اعتراض گفتن که آخه یا این کار زحمت داره یا افتخار داره. اگه زحمت داره چرا همش زحمت به دوش من باشه؟ اگه افتخار داره افتخار تقسیم بشه. ولی خب ایشون نپذیرفتن آقای دکتر یزدی. خب بعد از فوت ایشون طبیعتاً پذیرفتن. ولی برخوردها همچنان ادامه داشته، نه در کمیسیون ماده 100 برها قانون که باید میپذیرفتن نهضت و نهضت تقاضا کرد به عنوانی که ما میخوایم فعالیت علنی بکنیم. احزابی بوده که خب از سالها قبل وجود داشتن، ولی از اون تاریخ به بعد برخلاف قانون اساسی ما نذاشتن که نهضت رسمی باشه، برخوردار باشه از امکاناتی که قانون در اختیار میذاره. بارها این دوستان رو گرفتن، دستگیر کردن، در حد بخور نمیرم اگه مختصر کاری کردن، در حدی که فقط پوزش رو بدن که یه حزب مخالف الان هست، ولی مرتب به شعباتش در شهرستان حمله میکردن، میگرفتن، اینا رو زیر فشار قرار دادن که همکاری بکنن با اطلاعات، از اداره بیرونشون اینا رو میکردن، یعنی فشار میآوردن از اداره اخراج کنن، اگه دانشجو بودن از دانشگاه اخراج بکنن، تهدیدی که باید با ما همکاری بکنید، اطلاعات بدین به ما، یعنی به لطائف الحیل فشارها رو ادامه دادن. یعنی در حدی که فقط یه تعداد اینا دور هم جمع بشن، در 15 نفر، نه امکان توسعه داشته باشن و نه حرکتی بتونن تو جوونا تو دانشجو، یعنی فرصت نیست که آدم بخواد اینا رو حالا باز کنه. من اجمالا میخوام عرض بکنم که نه تنها فشارها کم نشد،
بیشترم
از دوران آقای دکتر یزید قبل از این انتقال آقای دکتر یزید دستگیر نکرده بودن، ولی بعد از اون تا حالا 3-4 بار ایشون رو گرفتن،
درست،
در به اصطلاح خانه های امن اطلاعات بردن، ایشون عمل کردن تو زندان، دچار مشکل قلبی شدن، عمل بایپاس کردن و خب مشکلات دیگه که حالا ساعتو من نگاه میکنم وقت خیلی نداریم.
بعد میرسیم به دولت آقای خاتمی. بله. دو دوره که آقای خاتمی بود فکر میکنم بین سال 80 تا 88.
بله.
درسته. این 8 سال آقای خاتمی بود. خب تو این فاصله هم احتمالاً این اتفاقات میافتاده، این چیزایی که شما اشاره بهش کردید در ارتباط با برخورد سیستم با نظام، هرچند که آقای خاتمی به عنوان دولت اصلاحات مطرح بوده. میخوام ببینیم از بعد از رفتن ایشون و تا حال وضع نهضت چطوره؟
از دوران آقای خاتمی، خب آقای خاتمی که کاندید در دوره اول نهضت آزادی نبود، ولی خب وقتی که روکار اومدن اون جنبش اصلاحات آغاز شد، نهضت کاملا تأیید کرد و در اون دورانی که جنبش اصلاحات تو مملکت بود، یعنی یک نوع حمایت و همکاری میخواست بکنه، ولی خب آقای خاتمی مصلحت خودشون نمیدونستن که از یه خط قرمزهایی عبور بکنن، یعنی نهضت همچنان بده بوده، نهضت در واقع بیرون حاکمیت جزو گروه های غیر خودی چون محسوب میشده. آقای خاتمی هم خب میخواستن که با نیروهای خودی خط امام در واقع کار بکنن، عملا برای اینکه برخوردی باشون نکنن ایشون فاصله شون رو حفظ میکردن، ولی نهضت احترام میذاشت و به هر حال در یه مسیر درست اصلاحات ایشون رو میدید. ولی این فشارها همچنان ادامه داشته، بعد از آقای خاتمی، حالا تو دوران ایشون یه مقداری آزادی‌های نسبی پدید آمده بود، ولی بعد از اون که زمان احمدی نژاد که دیگه به شدت، یعنی حتی از مراسم سالگرد مهندس بازرگان، طالقانی، دکتر صابی، یا بعد از فوت اونا، همینا رو هم در واقع مانع می شدن. حتی از جلسات عادی که خب بالاخره نهضت تعلقات مذهبی و دینی هم داشتن، جلسات مثلا کمیل، مثلا نمیدونم شب قدر ماه رمضان، همینا رو هم حمله میکردن، سرکوب میکردن. یا مسافرت هایی که به صورت حزبی دست جمعی با اتوبوس خانواده ها، زن و بچه ها میرفتن، اونا رو هم میریختن، میزدن، سرکوب میکردن. حتی دیگه این اواخر که آقای مهندس صابی وقتی فوت کرد، حتی تشییع جنازه هم اجازه ندادن که تا سر کوچه، اونم توی لواسانات اطراف تهران، حال صابی رو زدن کشتن. یعنی حتی برای به خاک سپاری هم دیگه این جریان حالا نهضت یا ملی مذهبی رو حق براش قائل نیستن. یعنی به قدری این حلقه رو تنگ کردن که خانواده ها هم حتی سر قبر نمیتونن برن با یه جمعی از دوستان، یا لاقل خاک سپاری رو، تشییع جنازه رو انجام بدن، برای اینکه هیچ حرکت ناگهانی به وجود نیاد، به صلاح بهمن را نیفته. در نطفه میخوان هر نوع تجمعی رو خاموش بکنن. نهضت رو هم افرادی گرفتن، هم به هر حال شورای مرکزیش رو بردن، حتی دبیرکل رو مجبور کردن که بیاد باید بنویسین که ما تعطیل کردیم. یعنی از قول آقای دکتر یزدی امیر دو خط اعلام کردن که ایشون گفته نهضت تعطیل، نهضت دیگه تو این شرایط مثلا منحل میشه. یعنی مطلقاً دیگه بدون رو درواسی، در واقع سرکوب علنی، شمشیر رو در واقع بدون غلاف توی این داغل، این 8 ساله آقای احمدی نژاد، همه این گروه ها رو، نه حالا نهضت، چون سوال شما کردین بنده دارم راجع به نهضت میگم. یعنی در واقع این سیاست خیلی بی‌پروا علنی که دیگه رعایت هیچ چیزی را ندارن که حالا دنیا چی میگه، مردم چی میگن، دیگه مست و مغرور قدرت و سلطه شدن دیگه.
خب با این قلقم کردنی که شما اشاره کردید و شدتش در این 8-7 ساله آقای احمدی نژاد خیلی بیشتر شده، خب در خارج از کشور خود شما و سایر دوستانتون احتمالا فعالیت هایی داشتید، حالا ممکنه به اون صورت حزبی نبوده باشه، ممکنه یه مقدار در اون مورد هم صحبت بفرمایید؟
بله، خب شرایط همطور که میدونید خیلی متحول شده، به خصوص این جنبش سبز که پدید آمد، حتی آقای موسوی که خب توی اون جبهه بودن، آقای کروبی، خب اینا پیوستند به این مطالبات ملت. خب مردم میبینن که اونا در واقع همون حرفایی رو دارن میزنن که حرف دل مردم هست. یعنی یه جریانات، این تجربیات تفرقه پراکنی که بعد از انقلاب بوده، همه از هم جدا شدن، مثل اینکه بمبی گذاشته باشن همه رو پرت و پلا بکنه، حالا دارن همین نیروها به هم جمع میشن، درس گرفتن که ما اشتباه کردیم، همه با هم دشمنی کردیم، خودی و غیر خودی کردیم، موجب تفرقه شدیم. خب الان یه مقداری ایجاب میکنه که با هم یه مقداری کار بکنن. البته نهضت آزادی در خارج از کشور فعال هست به عنوان سازمان اعضا و علاقمندان نهضت آزادی، ولی خب این گروه علاوه بر اون سعی میکنن که با گروه های دیگه که مربوط به جنبش سبز هستن، با ملی مذهبی ها، با نیروهایی که به حال به مبارزه قانونی مسالمت آمیز، نه به صلاح خشن براندازانه یا وابسته به بیگانگان متکی به اونا، نیروهایی که استقلال دارن نمیخوان وابسته به بیگانه بشن، با همه اینا هم فکری بکنه، همکاری بکنه. یعنی یه مقداری جبهه رو، جوانایی که حالا به خارج از کشور اومدن یا اعضاب و به هر حال وابستگان نهضت آزادی یا دیگران، در این حالی که اون ارتباط و انسجام سازمانی رو سعی میکنن داشته باشن، ولی یه مقداری گسترده تر به هر حال عمل میکنه.
خیلی متشکر. خب خیلی وقت نداریم آقای بازرگان، ولی ببینیم که خب این جریانات که اتفاق افتاده و انتخابات رئیس جمهوری هم در پیش هست،
بله.
و احتمالاً خب افرادی هم الان دارن ثبت نام میکنن، چیزی ده به چشم نمیخوره که افرادی رو که به اصطلاح ریشه ای از نهضت آزادی و شبیه اون داشته باشن تو این به اصطلاح گروه باشه. یعنی شانس انتخاب کسی که به اصطلاح بخواد اون نوع عقاید رو مطرح کنه خیلی کمه.
درست؟ بله.
خب میخوام ببینیم در این شرایط واقعا چه چیزی هست که مردم باید به گوششون برسه در این ارتباط، در ارتباط با این تحولی که قرار اتفاق بیفته حالا در ارتباط با انتخابات.
من یادم میاد یه نشریه فکاهی بود من گل آقا.
بله بله.
گل آقا یه ستونی داشت 100 سال پیش در چنین روزی، یکی ستون نوشته بود نهضت آزادی برای نمیدونم 100 بار در انتخابات شرکت کرد، رد صلاحیت شد. میخواست بگه که بابا اینا خسته نشدن، هی میرن اسم می نویسن، هی هم رد صلاحیت میشن، بعد از رو نمیرن. تز نهضت آزادی بود که انتخابات حق ملته، حق مردمه، حاکمیت از خدا میخواد که مخالفین نیاد. ما میدونیم که رد صلاحیت میشیم، میدونیم که امکان نمیدن، ولی انتخابات فصل حضور، فصل حرف زدن، بهار آزادی است. از دوال خارج نیست. این تزو زمان دکتر مصدقم ما میرون شرکت میکنیم تا اونا ما رو رد بکنن. اگه نریم میگن اینا که میدونستن انتخاب نمیشن، زمینه ملی ندارن و ترسیدن بیان، آبروشون میره. ما میریم نشون بدیم که شما نمیذارید. برای خود اینم یه مبارزه ایه. آدم بره از دوال خارج نیست. الانم خب ملت از آقای خاتمی صدها گروه همجور خواستن. خب ایشون هم مطرح میکنن که باید ببینیم به هزینش میارزه یا نه، اگه قرار باشه که مشکلات بیشتر باشه که خب مثلا نباید رفت. ولی بالاخره کسی نمیگه که مشت گره بکنین، داد بزنین، مبارزه بکنین. آقا بریم بگین که خب مگه فصل انتخابا نیست، ما هم هستیم، بذارین اونا رد بکنن. اگه میدون دادن که خب برین جلو، هر جا که نذاشتن دست رد به سینتون زدن، همه دارن میبینن دیگه. بالاخره فصل انتخابات در هر کشوری اونا نیاز دارن به دنیا نشون بدن که ما تمام این ساز و برگ های دموکراسی رو داریم دیگه. دنیا هم بالاخره میبینن، دنیا هم نبینن، مردم ما دارن میبینن. خود این که آدم ها برن اونا رد بکنن خودش مبارزه است. چطوری میشه اینا رو افشا کرد؟ چطوری میشه نشون داد دروغ میگین، فریبکاریه، ریاس، مهندسی دارید میکنید انتخاباتو، رأی ها رو دارید میدوزید، جز این که آدم بره تو میدان. حالا بعضیا میگن چه فایده داره، حالا آقای موسوی در زندان، آقای کروبی، دیگران زدن کشتن، سهران، ندا، امثال اینا رو. ولی همه اینا هزینه هاییست که ملت داده داره سودش رو میبره. هم اونا متحول شدن تو این مبارزات، امثال آقای موسوی، اینا دیگه دیدشون، نظریاتشون دیگه نظریات سال 60 که نیستش، و هم ملت رو آمده، رشد کرده. اینا در واقع ذخیره های بالقوه یک ملت شده، هزینه هایی است که خیلی برکت داشته. اصلا یک نسل جدید ما، بگذاریم حالا یه دیگم یه توجهات دیگه ای دارن، یه میگن نسل سوخته، ولی استعدادای درخشانی الان در جامعه ما پدید آمده و واقعا جای امید هست، افتخار هست که کسانی تو این شرایط، تو این شرایط فوق العاده سخت، چنین شهامت هایی، جرأت هایی دارن، حرفایی میزنن، چیزایی مینویسن، شعرهایی میگن، اقداماتی میکنن که خب نشون میده ملت ما نمرده. اینا در واقع آتشیست که زیر خاکستر هست و خاموش نشده. ولی به هر حال یه جامعه وقتی هزینش رو بده میتونه به دست بیاره اون چیزایی که مطلوبش هست. بنابراین این احساس نیست که حالا بگیم همه رو زدن و کشتن و سرکوب کردن و هیچ خبری نخواهد بود. خیر، اینا در واقع سرمایه هاییست که انباشته میشه تا یه موقعی به بار بنشینه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. یه تاریخ 52 ساله نهضت آزادی رو سعی کردیم در 52 دقیقه بتونیم نکات اساسیش رو بگیم. مطمئنن جای زیادی خواهد داشت که بتونیم برنامه دیگری به مناسبت خاص خودش بتونیم عرضه بکنیم. از حضور شما بسیار متشکر هستیم آقای بازرگان که یه مقدار موشکافی های لازم رو در این مورد انجام دادید و امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بینندگان عزیز، اگر مطلب پایانی چیزی هست بفرمایید، وگرنه میتونیم خدافظی کنیم از بینندگان عزیز.
بله، من وسط عرایزم اشاره کردم به اون دادگاه نظامی دادستانی ارتش در سال 1341 سران نهضت آزادی رو محکوم کرد به حبس‌های طولانی و مرحوم طالقانی رو، بازرگان، صحابی، دیگران. عرض کردم که تو اون سخنرانی ایشون گفتن که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان مسالمت آمیز با احترام و قانون با شما صحبت میکنیم، ما رو محکوم میکنید، فکر نکنید تمام شد، حالا از این به بعد ملت با زبان دیگه‌ای با شما سخن خواهد گفت. و عملا هم توضیح دادم که چه اتفاقاتی بعد از سال 41 در ایران اتفاق افتاد که دیگه آخر رسید به انقلاب 57 که گفتمان انقلابی و خشم و خشونت و کینه و قهر و غضب بر ملت، حالا بد یا خوب هرچی از مستولی شد. یعنی این چاره‌ای نیست همه کشورهای دنیا. من نمیخوام حالا تبلیغ کنم بگم مثلا حالا راههای براندازی یا خشم و خشونت، میخوام بگم به هر حال ملت رو نمیشه برای همیشه ساکت کرد. زمانه ما البته عوض شده، شیوه های مبارزاتی عوض شده، گفتمان دیگه انقلابی، خشم و خشونت نیست، حقوق بشر، نمیدونم افکار عمومی جهان، به هر حال اینطور نیست که بشه همیشه مردم رو فریب داد و همیشه تو سر مردم زد. این در واقع پیامی است برای حاکمانی که امروز هستند و فکر میکنن ابدی خواهند بود. اگه قرار بود که با استبداد کسی بتونه بمونه، فرعون ها مونده بودن، کسراها، قیصرها، هیتلرها، موسولینیها، صدامها میموندن. به هر حال همینطوری که بدون استثناء دیکتاتورها سقوط کردند، باید مطمئن باشند که در بلند مدت نخواهند بود. بنابراین ملت همیشه ملت ها پیروز بودند بدون شک و تردید. این قانون خداست، قانون جوامع انسانی هست. بنابراین هم باید امیدوار باشن ملت ها که هزینه‌ای که پرداختن این هزینه‌ها جای دوری نرفته، و هم ستمگران باید بدونن که همیشه سوار قدرت نیستند و به هر حال عمر اونها هم سر خواهد آمد.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. از بینندگان عزیز بسیار تشکر میکنیم که ساعتی رو با ما بودند و به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ و نگهدار.